بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خدا رو قسم میدیم به عظمت مقربان درگاهش توفیقی عنایت کند که در فهم درست دین، در بیان و تبیین و توضیح درست فهم درست دین و در عمل به فهم درست دین موفق باشیم ان شاء الله. و از محضر وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا مسئلت داریم که عنایات خاصه شون را به جمع ما، محفل ما، جلسه ما ان شاء الله عنایت داشته و ما را در راستای اهداف بلند مکتب اهل البیت یاری بفرمایند ان شاء الله. موضوعی رو که برای امسال با هم شروع کنیم چقدر زمان ببره نمیدانم، بعد از کلی فکر کردن و کمک گرفتن به این نتیجه رسیدم که بیایم این بحث رو از قرآن کریم پی بگیریم که اگر قرآن کتاب خداست و ما اون رو به عنوان برترین کتاب الهی که ضامن هدایت و کمال بشریت است میشناسیم، قرآن هدایت ما را در چه میداند؟ مقصد هدایت رو چی معرفی کرده؟ راه رسیدن به این مقصد رو چی شناسونده؟ موانع این مسیر را چه میداند؟ و عوامل مؤثری که ما رو به این هدف برسونه از دید قرآن کریم چیست؟ که همه اینها رو در یه عنوان میارم و شروعش رو هم از آیاتی در سوره مبارکه اسراء با هم آغاز میکنیم ان شاء الله. اون عنوانو اگر بخوایم خیلی کلی بیان کنیم، کمال انسان و هدایت قرآن. کمال انسان و هدایت قرآن. کمال انسان چیه؟ هدایت قرآن برای کمال انسان چیست؟ به خصوص که اگر ما با این دید به قرآن کریم مراجعه کنیم، میتونیم از دو جنبه وارد بحث بشیم. یک، اثبات کنیم قرآن وحی است، قرآن معجزه است، قرآن کتاب الهی است، قرآن بالاترین است. خب این کارا خیلی هم صورت گرفته الحمدلله، و تو همین جلسه هم به مناسبت‌های مختلف در این زمینه بحث‌های مفصلی شده است. ولی نکته مهم از اینجا به بعده، اگر قرآن وحی است، کتاب آسمانی است، آخرین کتاب الهی است، معجزه است، برخورداری ما از این کتاب چگونه باید باشه؟ قرآن اومده فقط ما اثبات کنیم بهترینه، خب بهترین، ولی از این بهترین چگونه میشه بهتر استفاده کرد، بهتر بهره‌مند شد؟ در واقع برخورداری ما از قرآن، استفاده ما از قرآن برای رسیدن به اون اهدافی که قرآن کریم معین میکنه چه باشه. من این رو اجازه بدید به عنوان شروع امشب از آیات 9 و 10 و 11 سوره اسراء با هم پی بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا علیما و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. آیه 9، 10 و 11 از سوره مبارکه اسراء. اولین مطلبی که در این آیه مورد بحث ماست، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به درستی که همانا یهدی هدایت می کند، للتی برای انسانها، اون دسته از انسانها و اون خلق الهی، هدایتی که هی اقوم، اون هدایت اقوم است. خب اول رو کلمه هدایت قرآنی اقوم است یک کمی با هم بحث کنیم. اقوم است یعنی چی؟ اقوم از کلمه، از ریشه قیام، افعل و تفضیله. قیام در مقابل قعوده، به فارسی بگیم ایستاده نشسته، یا به تعبیر دیگری فارسی بگیم یک جا نشسته یا پابرجا و ایستادگی دارنده. این معانی را میتونیم ازش در بیاریم. معمولا وقتی انسان میخواد کاری رو انجام بده، فعالیتی داشته باشه، یک اثری در اثر فعالیت و تلاشش از خودش بروز بده، لازمش اینه که بهترین حالت را برای انجام اون کار بگیره. الان مثال میزنم، شما یه مقدار چوب و میخ و عرب و تیشه و رنده به بنده بدید، بر فرض بنده نجاری هم بلد باشه، خب حالا میخوام با این ابزار، این وسائلی، موادی که در اختیار من است، مثلا یه صندلی درست کنم، یه تریبون بسازم. خوابیدم، لم دادم، با همین حالت لم دادگی و خمیدگی، آیا من میتونم از این چوب یه تریبون خوبی درست کنم؟ نه، باید یه مقدار قوی، محکم پاشم، لازمه بیستم، لازمه یه مقداری خم بشم. حالتی که برای فعلیت این هدف من لازمه چیه؟ من اگه بخوام یه نجار خوبی باشم، این چوبه بتونم یه تریبون بسازم، خب چی کار باید بکنم؟ یا هر کار دیگر. حالا از یه مثال عرض کردم، بریم تا مثالهای خیلی بالا. اون بهترین حالتی که اعتدال درست انسان را در انجام افعال و در موفقیت کارها به همراه داره، اینو اصطلاحاً میگن قیام، که به یه تعبیر دیگر ایستادگی درست. مثلا میگن برای این کار باید استادگی داشت، برای این کار باید تداوم فعالیت داشت، برای این کار باید توان 20 در نرو، 20 در نرو کنار از این که شرایط لازم مقاومت رو در این رابطه داشته باشید. پس قیام در مقابل قعود، قعود در مقابل این قیام، یعنی نشستن و تنبلی و بیحالی و یا به تعبیر دیگر تو فارسی میگیم دست رو دست گذاشتن. میخواب پاشی اقدامی بکن دیگه، چرا نشستی اونجا؟ پس این قیام یعنی استادگی درست برای انجام عمل. حالا اقوام افعل و تفضیله، یعنی بهترین حالت استادگی، بهترین حالت پابرجایی و استواری برای انجام عمل. خب اگر عمل نداشته باشیم به نتیجه نمیرسیم. شما هر هدفی رو که در این عالم معین کنید، میخواید دانشمند بشید، خب باید عمل علمی داشته باشید. میخواید تو مزرعتون حاصل خوبی داشته باشید، باید عمل کشاورزی داشته باشید. میخواید در بیمارستان مثلا بیمارا مداوا بشن، مشکلات جسمانی مردم حل بشه، باید عمل مداوا رو در پیش بگیرید. حالا این عمل اگر بهترین شکل ممکن را که میتواند داشته باشد نداشته باشه، خب طبیعتا عملی که باید به اون بهترین حالت نتیجه برسه نمیرسه. لذا قیام بهترین حالتی است که یک انسان برای عملی که دارد میخواد انجام بده. حالا قیام برای کشاورزی به اقتضای خودشه، قیام برای نجاری به اقتضای خودشه، قیام برای مداوای بیمار در بیمارستان به اقتضای خودشه، قیام یه استاد و شاگرد و معلم و دانشکده و مدرسه هم به اقتضایش اون هدفی که برای تعلیم و آگاهی لازمه مطرح میشه. خب حالا قرآن کریم می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. حالا اگر قرآن کریم کتاب هدایت است و می‌خواد هدایت کنه، هدایت می‌کنه، اقوم است یعنی بهترین حالت ایستادگی و عالی‌ترین اعتدالی که در یک عمل میشه داشت، این قرآن انجام میده. خب حالا اقوام که افعل و تفضیله، عملا باید با یه موارد دیگری مقایسه بشه، بگه این بهتره، این قیامش بیشتره، این قوامش ارزنده تره، این استادگی و اعتدالش بیشتره. با چی داره قرآن مقایسه میکنه؟ میگه هدایت قرآن از همه بهتره، قیامش اقوامه. چون قبلش سخن از انبیای دیگر و کتب آسمانی دیگره. پس با این قرینه میشه گفت اگر تورات کتاب هدایت الهی است، قرآن اقوامه. اگر انجیل و بقیه کتب آسمانی کتاب هدایت الهی است، قرآن اقوامه. حتی میشه این حرفم زد، اگر هر مدعی هدایت، هر مدعی ارشاد بشر، فرد باشد یا مکتب، ما چقدر مکاتب در کره زمین داریم که ادعا دارن ما انسانها را هدایت میکنیم، ما سرمنزل مقصود رو برای بشر معین میکنیم و بشر رو به اون سرمنزل مقصود میرسونیم. قرآن چون به صورت عام داره بیان میکنه، هم طبق قرائن قبلی نسبت به کتب دیگر آسمانی، هم طبق این بحث ادعای عام میخواد بگه من شیوه هدایتی که دارم مطرح میکنم اقوام است. یعنی اگر مکاتب دیگر بشری نمیتونیم بگیم 100% باطل است، 4 کلمه حرف خوبم ممکنه داشته باشه، یه حرفای خوبی هم زده باشن، ولی اگر میخواید اونی که اقوام است، از همه برتر است، اونو شما بگیرید، اون قرآن کریمه. خب حالا این یه ادعاست. چه راهی رو قرآن معین کرده که میگه هدایت قرآن کریم اقوامه؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. ادامش تا آخر این دو سه آیه‌ای که با هم خوندیم رؤوس کلی این هدایت رو بیان میکنه که خیلی عجیبه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بشارت میده، نوید و امید میبخشه به کسانی که مؤمن شدن، الذین، همون کسانی که یعملون الصالحات، عمل صالح انجام میدن، ان لهم اجرا کبیرا، اینا اجر و مزد و پاداش و ثمره و نتیجه بسیار بزرگی گیرشون میاد. خب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. شما فرض بفرمایید یه مزرعه داریم، کشاورزی هم برای ما مهمه، یه بذر گیاهی هم که بسیار مثلا فرض کنید تو عالم کشاورزی مثل زعفران یه چیز خیلی گرون قیمت و حساس و مهمیه. الان سطح این مزرعه که در اختیار من و شماست، میگن که آقا 100 تا 200 تا کشاورز اومدن ادعا میکنن، ما ارائه طریق میکنیم، هدایت، ما شما رو راهنمایی میکنیم چجوری این مزرعه رو مثلا بذر زعفران بکارید که شما برداشت بهتر، حاصل بهتر و این تلاشی که میکنید تلاشتون به تعبیر قرآن قیام باشه. حالا یکی میاد میگه من یه راهنمایی کشاورزی در این مزرعه دارم، نه اینکه تلاش شما قیامه، تلاش شما اقومه، بهترین حالتشه، و اون چرا که از این مزرعه میشود به دست آورد بهترینش گیر شما بیاد. خب حالا اینجا سخن از چیه؟ سخن از انسانه. قرآن میگه منظور هدایت انسانه، منظور هدایت مزرعه نیست برای کشاورزی، یعنی هدایت کشاورزان برای کشاورزی مزرعه. منظور هدایت انسانها برای دامپروری نیست، منظور هدایت انسانهاست برای بارور کردن استعداد انسان. اون نتیجه و ثمره‌ای که انسان میتونه بهش برسه که با هدایت اقوام بهش میرسه. ببینید عمدن هی مثال رو تکرار میکنم، میگه آقا مزرعه چی میخواد؟ فرض کنی زعفران. کار کشاورزی میخواد و بذر زعفران. بذر زعفران باشه کار کشاورزی درست نباشه، ما زعفران خوبی توی مزرعه نداریم. بذر زعفران خوب داریم کار خوب نداریم، کار خوب داریم بذر نداریم، هیچ کدوم نتیجه خوب نمیده. باید بذر خوب و کار خوب باشه. میگه حالا بذر چیست؟ انسان که از نظر توان، قوه، استعداد اشرف مخلوقاته، حالا بحثشو میکنیم انشاءالله. حالا کاری که رو این مزرعه باید صورت بگیره، استعدادهای وجود انسان بروز کنه که نتیجهش چی باشه؟ در اون مثال زعفران خیلی خوب، در این مثال زیباترین کلمه‌ای که قرآن به کار برده ان لهم اجرا کبیرا. حالا اجر کبیر چیه؟ ممکنه یکی خیال کنه کاخی باشه تو بهشت، یک باقی باشه توی بهشت، یک سری امکانات باشه، خب به اختزای برای او ممکنه اجر کبیر این باشه. ولی اگر زمینی که قرآن کریم می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر، پس برای بعضی از متقین اجر کبیر جنات و نهره. اما وقتی در ادامه می‌فرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پس اجر کبیر برای متقین در سطح بالاتر چی میشه؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اجر کبیر همینا رو در بر میگیره. حالا برای اینکه انسان این استعدادش به وسیله هادیان و هدایتی که اقوام است هدایت شود تا به اجر کبیر بهش بشارت بدن نائل بشه، قرآن 3 عنوان رو در این 2 آیه مطرح کرد، یکی ایمان، یکی عمل صالح، یکی بعدش میاد تالا عرض میکنم. خب ایمان بحث اعتقادی است، ایمان یه بحث نظریه، یه بحث شناختیه. یعنی بشر تو بحث اعتقاداتش اگه میخواین هدایت کنید باید عقیده درست رو به انسان بشناسونید. فعلا با یه لغت کلی فرمود ایمان، ولی وقتی فرمود و یبشر المؤمنین، یعنی اگر ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، این هدایت اقوام چیه؟ یبشر المؤمنین، میگه اگه مؤمن شدند. حالا چگونه قرآن میخواد مؤمن درست کنه عرض میکنم بعد. ولی بلافاصله بعدش میفرماید الذین یعملون الصالحات، یعنی فکر نکنید ایمان یه لغلغه زبانه، فکر نکنید ایمان یه ادعاست. فکر نکنید ایمان صرف اینه که ما ادا اطوار مذهبی در بیاریم کافیه. الذین یعملون الصالحات، نفرمود یعملون الحسنات. ما عمل حسن هم داریم، ولی مؤمن باید عملش عمل صالح باشه، چون عمل صالح بهترین عمل حسن در ظرفی که از نظر زمان و مکان ما قیام میکنیم بهتر از او امکانش نباشه. پس اینم باید شناختش حاصل بشه. بنده در این ظرف زمانی شب جمعه، در این ظرف مکانی مثلا تو این منطقه ایران که الان زندگی میکنم، بهترین کار خوبی که میتونم انجام بدم چیه؟ اگه کار خوبی بهتر از این که بیام حسینی بحث کنم بود، اونو انجام نمیدادم، اینو انجام بدم، من عمل صالح نکردم، عمل حسن انجام دادم. عمل صالح. حالا ممکنه زمان تغییر کنه، مثلا وسط هفته باشه، من یه تکلیف مهمتری داشته باشم، باید اون انجام بدم. یا مکان عوض بشه، توی کشور دیگری باشم، شرایط اون کشور ایجاب کنه یه وظیفه دیگه‌ای باید انجام بدم. در ظرف زمان و مکان که قیام به عمل میکنیم، اقومی که قرآن میگوید قیامتون اقوم است، اولا قیام است قعود نیست، ثانیا اقوم است قیام نیست. اگر اقوم است ایمان با عمل صالح باید باشه. حالا ایمان چیه؟ چجوری میشه؟ عمل صالح چیه؟ چجوری میتونه باشه؟ بحث ها داره که عرض میکنم. نتیجه این ایمان با اون هدایت اقوم و نتیجه این عمل صالح با اون هدایت اقوم، ان لهم اجرا کبیرا، اون اجر کبیر است. حالا اجر کبیر رو تو قرآن باید پیدا کنیم چی هست. قرآن اجر میگه، اجر کبیر میگه. اجر کبیر چیه و به اقتضای چه درجه از ایمان و چه درجه از عمل صالح اجر کبیر اون درجه. مثلا شما در کافی یه بابی دارید، ایمان چند درجه است؟ 10 تا. میگه اونایی که در پله دومن، از پله سوم براشون نگید، نمیتونن عزم کنن، اینن حدیث. اونایی که تو پله هشتمن، از نهم بهشون نگید، اونایی که نهمن از دهم نگید. همونی که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لهلک، یعنی پله ایمان ابو ذر با سلمان متفاوته، لذا اگه اون چرا که در قلب سلمان است برای ابو ذر بخواید بیان کنید هلاک میشه. یعنی نگید، سطور رعایت کنید، کلم الناس علی قدر عقولهم. حالا اگر ایمان درجه 9 اجر کبیر، عمل صالح درجه 9 چیه؟ دقت کنید، حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنه است ولی برای او، برای این فرد نه، برای این سیئه حساب میشه. لذا ممکنه یک عمل حسن برای یکی عمل صالح حساب بشه، برای یکی دیگه سیئه حساب بشه. اینا به چی ربط داره؟ به درجه ایمان. به لذا از یکی ممکن اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق عرض کرد آقا فلانی که از شاگردای شماست، تو جلسه شماست، با شما کلاس داره، فلان کارو کرده. حضرت صداش زدن، فرمودن، خطاب کردن، فلانی القبیح و قبیح و منکه اقبح و الحسن و حسن و منکه احسن لقرب کم انا. قبیح قبیحه ولی از شما قبیح تره، حسن حسنه از شما نیکوتره، لقرب کم ولی شما به ما نزدیکی. لذا اگر درجات مختلفه ایمان مطرح شد، یبشر المؤمنین، نفرمود کدوم مؤمن، به درجه‌ای که هستن. الذین یعملون الصالحات، به اقتضای اون ایمان عمل صالح دارن. شما اگه ایمانتون درجه 9 بود، عمل صالح ایمان درجه 9 رو از شما میخوان، عمل صالح درجه ایمان 2 مال اوناست که ایمانشون درجه 2ه. و لذا حسنات الابرار سیئات المقربین مطرح میشه. حالا به اقتضای اون درجه از ایمان و به اقتضای اون عمل صالحی که مناسب اون درجه از ایمان است، ان لهم اجرا کبیرا، اجر خدا کبیر حساب میکنه. یعنی این بشر به کجا میتونه برسه؟ انصافا سعدی این بیتش قشنگه، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نداند یا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این اجر کبیر مقام آدمیت رو در هدایت اقومی که بشر رو به این دو اصل ایمان و عمل صالح می کشاند. نتیجه ایمان با هدایت اقوم و عمل صالح زائیده از اون ایمان میشه ان لهم اجرا کبیرا. اما همین انسان ممکنه هدایت نشه. برگردیم به این مثالمون. آقا مزرعه عالی است، بذرم عالی است، میشه زعفرانی از این مزرعه به دست آورد. حالا واقعا قیاس من انسانیت و مزرعه وجود انسان و هدایت استعدادهای انسان به مثلا زعفران مثالی داریم میزنیم. تو عالم ماده ایم دیگه، چه کنیم؟ بنده غرق عالم ملک وقتی میخوام مثالم بزنم مجبورم از ملک و این عالم بگم، ولی اینو ببرید تو ملکوت بعد پیاده کنید. حالا شما مزرعه دارید واقعا عالی، بذر دارید واقعا عالی، اما کشاورزی که قیام داشته باشه ندارید، تا چه برسه کشاورزی که اقوام باشه کارش. حالا این کشاورز به جای این که این بذر رو توی مزرعه به این زعفرانای قشنگ جالب تبدیل کنه، همه رو خراب میکنه، از بین میبره. میگیم یک سال مزرعه ما معطل شد، بذر ما هدر رفت، هیچی بر نداشتیم. خیلی خوب. لذا قرآن کریم میفرماید آیه بعدیش و ان الذین لا یؤمنون. اما یه قید اینجا گذاشته خیلی عجیبه، دقت کنید. اول چی بود؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بعد و ان الذین لا یؤمنون، اونجا ایمان رو عام گفت یا ایمان به یه چیز خاص گفت؟ اولی رو عام بود دیگه، و یبشر المؤمنین، ایمان به خدا مطرحه، ایمان به نبوت مطرحه، ایمان به امامت مطرحه، ایمان به قیامت مطرحه، ایمان به عالم ارواح مطرحه، ایمان به ملائک مطرحه و و و. لذا فرمود و یبشر المؤمنین. اما اینجا حالا میاد میگه و ان الذین لا یؤمنون، یه قید گذاشته، لا یؤمنون بالآخره. یعنی ممکنه ایمان به خدا باشه ولی ایمان به آخرت نباشه، ممکنه ایمان به نبوت و امامت باشه ولی اگه ایمان به آخرت نباشه. این نکته قرآنی عجیبه، خوب دقت کنید. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، پس اونجا فرمود اگه مؤمن باشه و یبشر و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حالا اگر و ان الذین لا یؤمنون بالآخره شو تو پرانتز شما بذارید تا بعد با هم بحث کنیم. اعتدنا لهم عذاباً علیما. پناه بر خدا. اولی فرمود ان لهم اجراً کبیرا، دومی اعتدنا لهم عذاباً علیما. اولی قسمت آخر آیه رو با هم بحث کنیم. اعتدنا اعداد یعنی تهیه کردن، فراهم کردن، مهیا ساختن. فاعل این فراهم نمودن و تهیه کردن کیه؟ خدا. اعتدنا، ما فراهم میکنیم، ما قرار میدیم، ما اینجوری براش مشخص میکنیم. لهم برای اینایی که لا یؤمنون بالآخره، لهم عذابا علیما، نقطه مقابل اجرا کبیرا، عذابا علیما، عذابی که دردناک. آقا یه وقت بنده یه آدم نازک نارنجیه، نازنازیه، خیلی لوس بار اومدم، یه ذره هوا گرم میشه جلز و بلزم در میاد، یه ذره هوا سرد میشه نالم در میاد، یه بعد قضام عقب و جلو میشه، میگه بابا چقدر این آدم نازک نارنجیه، یه تیغ به پاش رفته انگار که شمشیر خورده مثلا، چه خبره؟ اما یه وقت یه آدم قوی شجاعی پر استقامتی که همو رو به استقامت و توانمندی در مقابل مشکلات قبول دارن، میبینیم داره ناله میکنه. این معلومه که درد خیلی شدیده، وگرنه این راحتی ناله ها رو نمیکنه. چی شده اینجوریه؟ خدا رحمت کن استاد ما رو. چند سال آخر عمر خب بیماری سختی داشت، اذیت میشد، چشمش هم نابینا شده بود، مشکلاتی اینجوری. من یک بار ندیدم گله کنه بگه چشمم نمیبینه، یک بار ندیدم مثلا یه بیتابی از خودش نشون بده. آخرین دیدار من با ایشون که من عازم امریکا بودم و ایشون هم برای مداوا عازم لندن بودن، رفتیم و تا از امریکا از لندن به ما خبر دادن که ایشون از دنیا رفت. ایشون آخرین دیدار ما بود، البته ایشون از لندن برگشتن ایران، در اینجا از دنیا رفتن. آخرین دیدار ما با ایشون بود که حالشون خیلی بد بود، به زحمت از اتاق استراحتشون اومدن بیرون که بشینن اونجایی که ما کنارشون بشینیم. عرض کردم استاد حالتون چطوره؟ فرمود الحمدلله خیلی بده. خدای من شد الحمدلله خیلی بده، ولی حالا ناله. حالا این فرد مثلا با این تحمل روحیه یه وقت ببینیم ناله میکنه، این درد چیکار کرده که این داره ناله میزنه؟ آقا خدا میگه عذاب علیم، قابل مقایسه است با این حرفو؟ ما تو انسان ها داریم مثال میزنیم. یه آدم نازک نارنجی که یه کمی سرش درد میگیره تا صبح نمیذاره یه نفر تو خونه بخوابه، و چه خبره؟ سر من درد گرفته. خب مورچه افتاد تو آب، داد میزد وای دنیا داره غرق میشه. گفتن دنیا غرق نمیشه. خب من دارم غرق میشم. گفت تو غرق میشی. خب مگه غیر من دنیا مطرحه؟ خب حالا این یه بحثه. یه وقت یه انسانی که تو تمام مشکلات صبور، ثابت قدم، استوار، پرتحمل، حالا یه جا داره ناله میزنه، میگیم خدای عالم اون طرف اجر چیه؟ میگه کبیر. این طرف عذاب چیه که میگه علیم؟ اعتدنا، ما فراهم کردیم، مهیا کردیم لحوم برای اینها عذاب علیما، عذاب دردناکی را. چرا؟ فرمود ان الذین لا یؤمنون بالآخره. پس اگر میخواد انسان به اجر کبیر برسه طبق این آیات قرآن، باید ایمان و عمل صالح داشته باشه. درجه ایمان چه باشه؟ از قرآن با هم در میاریم انشاءالله. عمل صالح به اختزای اون ایمان چیه؟ اینو انشاءالله با هم بحث میکنیم. ولی اگر کسی مزرعه وجودش اجر کبیر ندارد که هیچی، عذاب علیم بار میآورد، این لا یؤمنون بالآخره است. حالا یه سوال میشه، چرا لا یؤمنون بالآخره؟ نفرمود لا یؤمنون بالله، نفرمود لا یؤمنون مثلا به رسالت رسول، به امامت ائمه. این چیه قضیه؟ خوب دقت بفرمایید. من اول شواهد دیگری از قرآن کریم براتون بیارم که این بحث فقط تو این آیه نیست، فقط برای نمونه یکی دو جای دیگه قرآن با هم سری میزنیم. سوره مبارکه صاد آیه شماره 26، اینو دقت بفرمایید. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى و یضلك عن سبیل الله. داوود ما تو رو به این مقام رسوندیم، خلیفه الهی در روی زمین هستی، حق حکم روایی داری، حکم روا بدار، اما تبعیت از هوای نفس نکن، تو را از راه درست الهی به گمراهی بیاندازه. ان الذین یضلون عن سبیل الله، اونایی که راه خدایی رو آلوده میکنن، مردم رو به زلالت میکشونن، باعث گمراهی میشن. نقطه مقابل هدایت زلالت، نمیذارن مردم هدایت بشن. برگردیم به مثال، آقا مزرعه رو مهندس کشاورزی اومده 4 تا زاره اونجاست، میگه اینجوری شخم بزن، اینجوری آبیاری کن، بذر اینجوری بکار، این موقع سمپاشی کن، بعد میگه ببین چه حاصل خوبی داری. حالا یکی اومده داره گمراه میکنه، میگه نه اینجوری شخم بزن، شخمش غلطه، اینجوری آبیاری کن، آبیاری غلطه، این موقع سم بزن. مثلا این سم زدن ممکن است به کلی محصول از بین ببره. اونی که داره گمراه میکنه، ان الذین، به داوودی که خلیفه الهیه، میگه اگه هوای نفس مطرح بشه به زلالت و گمراهی میفتید. بعد ادامه این آیه، ان الذین یضلون عن سبیل الله، اونایی که راه خدا را که انبیا اومدن هدایت کنن، بابا راه اینه، چا اینه، توی این مسیر برید، گمراه نشید، اونایی که میخوان مردم زلالت بندازن، از راه خدا جدا کنن، لهم عذاب شدید، برای اینا عذاب دردناکیست. بما نسو یوم الحساب، به خاطر اینکه برای اینکه روز حساب را، قیامت را فراموش کردن. پس اونجا فرمود لا یؤمنون بالآخره. اینجا میفرماید نقطه مقابل هدایت که زلالت است، کسانی میان هدایت انبیا را برای مردم بیان میکنن، راهنمایی انبیا را برای مردم توضیح میدن. خب اینا همون دنباله رو انبیا میشن. کارشون کار هدایت خلق خداست. کسانی میان نقطه مقابل انبیا میشن، راه انبیا رو لوس میکنن، آلوده میکنن، به زلالت میکشونن. قرآن میفرماید این دسته که عذاب سختی براشون مطرحه به جهت اینه که روز قیامت رو فراموش کردن، نفرمود خدا رو فراموش کردن. چیه قضیه؟ نفرمود نبوت و امامت رو فراموش کردن. خب اینا نکته های قرآن نیستی که ما بعدشون 17-18 سال اون بحثایی که شبای جمعه داشتیم دیگه باید به حرفا برسیم. حالا اینا چیه؟ یعنی میخواد بگه که مثلا نبوت مهم نیست؟ نعوذ بالله. توحید مهم نیست؟ اساس دینه. امامت مهم نیست؟ حقیقت دینه. چیه قضیه؟ اجازه بدید از جای دیگه قرآنم باز با هم یه مروری بکنیم. البته این آیات یه کمی ترسناک، واقعا وحشت میکنه آدم، اما عیب نداره باید قرآن رو بخونیم. سوره مبارکه نبأ، شاید حفظ باشید همتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. این سوالی که میپرسن، اما انما از چه چیزی؟ عن النبأ العظیم، خبر بسیار بزرگ مهم، نبأ عظیم خبر مهم. الذی هم فیه مختلفون، این خبر مهمی که حالا بعدش توضیح میدین، راجع به قیامت، آخرت و حالات مردم در قیامت. الذی هم فیه مختلفون، همون چیزی که مردم اونا در مورد این اختلاف کردن. حرفای مثلا یکی گفت آیا حرفا چیه، یکی گفت ولش کنید، یکی گفت اونجا هم بالاخره یه کاری میکنیم در میریم، یه یا علی میگی میپریم اونور، چنین میکنیم. حرفای مختلفی که میزنن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نه نه میفهمم، به زودی میفهمم، خیلی طول نمیکشه، سپس بعد از مدتی خواهند فهمید. چی علم نجعل الارض مهادا، کمی فکر کنید، ما زمین رو برای شما مثل یه مهدی قرار ندادیم که آرامش داشته باشید، خوب در اونجا رشد کنید، بیایید بالا. مهد جایگاهی است که معمولا افراد رو میارن اونجا تحت حمایت میگیرن، رشد بدن، بیارن بالا. علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، یعنی تمام نظام آفرینش برای اینکه شما خوب بتونید در اینجا هدایت بشید. بلا تشبیه، مثلا مهندس کشاورزی میاد به یه زارعی که حالا تو مزرعه بذره مثلا زعفران ها رو ضایع کرد، میگه زمین خوب بد ندادم، آب نداشت، شخم خوب نمیشد کرد، بذر عالی بد ندادم، سمه به موقع در اختیارت نذاشتم. چهار تا مهندس کشاورزی دور این مزرعه مثلا یک اتاقک هایی ساختم، روزا می اومدن اینجا می نشستن که اگه سوال کردی سوال تو جواب بدم. این شد حالا بچش، چون گوش نکردی، چون نرفتی ازشون بپرسی، حالا خرابیشو ببین. حالا کو؟ بلا تشبیه. خدا چی میگه؟ اون نبأ عظیمی که میخوام به شما خبر بدم، حالا با این مقدمات میاد تا خبر بده. الم نجعل الارض مهادا، زمین برای شما گهواره محیای مهد آماده رشد نبود؟ ولی جبال اوتادا، کوها رو میخهای محکمی قرار ندادیم که این زمین رو برای شما نگه دارن، که وقتی زمین داره به گرد خورشید میگرده، اگر وتد میخها کوها مثل میخی این زمین رو نگه نمیداشتن، این حرکت شما رو واژگونه میکرد و مثل زلزله میشد. و خلقناکم ازواجا، شما رو زوج نیافریدیم تا زن و مرد بتونی در کنار هم ادامه نسل و موجودیت بدید. و جعلنا نومکم سباتا، شما رو براتون خواب قرار ندادیم که آرامشتون رو حفظ کنه، سکون و بقارتون رو براتون باعث بشه. و جعلنا اللیل لباسا، شب را پوششی قرار ندادیم که زمینه آرامش شما رو در طول زندگیتون مهیا بسازه. و جعلنا النهار معاشا، روز را برای این که بتونید کسب و کار و زندگی و معیشتتون رو تأمین کنید با مشخصات روز براتون قرار ندادیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، اینا بحثای مفصلی داره، سری رد میشم. فوق سر شما هفت آسمان و محکم رو بر نیفراشتیم، حالا این هفت آسمان هم منظور از هفت چیه بمانه. و جعلنا سراجا و حاجا، و برای شما چراغ پرحرارت نورانی، این خورشید رو در این عالم برتر قرار ندادیم که نور بده. و انزلنا من المؤثرات ماء سجاجا، آیا از این ابرهای فشرده ای که آب رو در خودش فشرده داره آب بارانهایی نازل نکردیم که سجاجا پشت در هم و پی در پی این آب رو به شما برسونه. لنخرج بهی حبا و نباتا، تا از زمین برای شما دانه و گیاه بروی بیاد بالا. و جنات الفافا، و باغهایی که درختها به همدیگه پیچیده و سرسبز و به صورت جنگلها در آمده. ان یوم الفصل کان میقاتا. اول اما یتساءلون ان النبأ العظیم، بعد نبأ عظیم میخواد بگه این مقدمات، همون خدایی که آسمان قرار داد، زمین قرار داد، کوها رو قرار داد، چنین و چنان کرد، چنان کرد، چنان کرد. ان یوم الفصل، اینجا یه جا فرمود یوم الاخره، یه جا فرمود یوم الحساب، اینجا میگه یوم الفصل. چه تعبیر عجیبیه. چرا یوم الفصل؟ چون کاملا بین خوبان و بدان فاصله ایجاد میشه. دنیا، حالا خوب دقت کنید، کار دارم، منظورم این نیست، فقط این کلمه رو حیفم میاد که مکس نکنم. در دنیا ممکنه خوب و بد جوری قاطی باشن، نه خوبی خوب جلوه کنه نه بدی بد، امکانش هست. ما یه سلسله امور کارایی بکنن یا آدم خوب و مردم نشناسن، منزوی، ناشناخته، مخفی و غریبانه زندگی کند از دنیا بره، یا آدم ظالم فاسق فاجر شیطان حقباز منافقی چنان با زیرکی شیطنت میکنه هیچ که نفهم این چقدر آدم بدیه، حتی بعضی اینا رو مثل هم ببینن فاصله بینشون نندازه. دو، ممکنه به عکس، یک آدم شیطان گرگ در لباس میش جلوه کنه، یک آدم ارزنده عالی بد جلوه کنه، اما قیامت یکی از القابش اینه، یوم تبل السرائر یوم الفصل، فاصله میفته. اونجاست که دیگه بعضی ها دسترسی به بعضی ها ندارن، اونجاست که بعضی ها در عرشن بعضی ها در فرشن. لذا اول قرآن کریم میفرماید ان یوم الفصل کان میقاتا، اون موعد و اون میعاد و اون وقت یوم الفصل میرسه. یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا، در سور دمیده می شود اون روز و شما دست دسته می آید که محشور می شید. و فتحت السماء فکانت ابوابا، درهای عالم بالا گشوده می شود و این بابها به سوی مردم باز است. و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوها چنان حرکت می کنند و از جای در می آیند که انگار سرابی بیش نیستن. ان جهنم کانت مرصادا، کمینگاه گناهکاران جهنمه، مرصاده، داره رصد میکنه، داره دقیقاً گناهکاران، یوم الفصل دیگه، گناهکاران رو جدا میکنه، رصد که میکنن دقیق شناسایی میکنن، مرصاده، کمینگاهی است که این گناهکاران رو جدا میکنن، میبرن اونجا. لطاغین معابا، بازگشتگاه طاغین از جهنم، لابسی نفیها احقابا، در اونجا مکس میکنن مدتی که هیچ معلوم نیست چقدر ممکنه باشه. لا یزوغون فیها بردن ولا شرابا، نه آب خنکی نه نوشیدنی، چیزی به مذاقشون نمیرسه. الا حمیما و قساقا، مگر آب داغ و چرک و خون به اینها مینوشانن. جزاء وفاقا، این جزای مناسب اعمالشونه. انهم کانوا لا یرجون حسابا، همینا برای این یک کلمه، این آیه بود. انهم کانوا لا یرجون حسابا، چرا اینجورین؟ برای اینا امید به روز حسابرسی نداشتن که بابا و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه ذره خیر یه ذره شر نتیجه. اینا لا یرجون حسابا، گفتن کی میگه امیدی که یه روزی بیاد یه حساب رسی ها رو بکنه. پس اون آیهی که مورد بحث ماست چی بود؟ آیه فرمود و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، در سوره صاد آیه 26 فرمود کسانی که سد سبیل الهی میکنن و مردم رو به ضلالت میکشونن، اینا به جهت اینه که روز قیامت را فراموش میکنن. در اینجا فرمود امید به روز حساب و حسابرسی ندارن که این همه مشکلات براشون مطرحه. خب پس در مزرعه وجود انسان هدایت قرآن که اقومه، اولین نکته‌ای که قرآن بهش حساسیت بیشتر نشون داده ایمان به آخرت. چرا؟ چون اگر کسی ایمان به خدا نداشت نوبت به ایمان آخرت نمیرسه. اگر کسی ایمان به خدا نداشت نوبت به نبوت و امامت نمیرسه. ولی اگر کسی ایمان به خدا و نبوت و امامت داشت ولی نسبت به قیامت سوس شد، نشون میده ایمان توحیدیش ایمان درستی نیست. چون اگه ایمان توحیدی درست باشه، مگه میشه خدایی که عادل است قیامت قرار نده؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون؟ اگر کسی ایمانش به نبوت درست باشه، این همه پیغمبر راجب ترس از قیامت بیان میکنه، پس چرا من نمیترسم؟ لابد از پیغمبر قوی ترم، شجاعترم. پیغمبر ترسوه که من ترسو نیستم. سلمان فارسی نقل میکنه، پیغمبر خدا تو محراب مسجد النبی نشسته بودن، من پشت سرش. حال پیغمبر خیلی منقلب بود، سخت گریه میکرد. ابوذر از راه رسید و سلمان عرض کرد چرا پیغمبر اینقدر منقلبه؟ گفت نمیتونم، ولی منم که وارد شدم دیدم حضرت و محراب نشستن زار زار دارن گریه میکنن و اینجوری متأثرم. خب چه کنیم؟ گفت فکر میکنم بهترین راهی که ما میتونیم در پیش بگیریم، بریم از حضرت زهرا سلام الله علیها خواهش کنیم تشریف بیارن تو مسجد. پیغمبر هر وقت چشمش به فاطمه میفته خوشحال میشه، شاداب میشه. با ورود حضرت زهرا به مسجد النبی ما پیغمبر رو از این ناراحتی در بیاریم. خب سلمان پیر و غلام این خانواده است دیگه. سلمان میگه من اومدم در زدم، حضرت زهرا تشریف آوردن دم در، بهشون عرض کردم بیبی جون حال پیغمبر منقلبه، اگه محبت کنید تشریف بیارید شاید شما کمکی کنید ما پیغمبر رو از این تأثیر روحی در بیاریم. حضرت زهرا حرکت کردن، سلمان میگه من پشت سر ایشون راه میرفتم، حالا یه قضایایی داره اوناشو کاری ندارم، منظورم این نکته است. میگه وارد مسجد شدیم، حضرت زهرا اومدن کنار محراب، به پیامبر عرض کردن یا ابتا یا رسول الله چی شده شما رو این گونه منقلب میبینیم؟ دو آیه که راجع به عذاب جهنم تازه بر پیغمبر نازل شده بود، پیغمبر این دو آیه رو خوندن. سلمان میگه نه تنها پیغمبر آرام نشدن، حضرت زهرا مثل پیغمبر شدن. ما دیدیم ایشون هم متأثر شد. دو آیه در خصوص عذاب قیامت و جهنم پیغمبر رو چنان متأثر کرده که حضرت زهرا میاد در کنار، چرا اینا اینجوری میشن؟ چیه قضیه؟ چرا من این آیات رو میخونم تیکون نمیخورم؟ چرا در من این تأثیر رو ایجاد نمیکنه؟ و چرا من از گناه نمیترسم؟ لذا وقتی میفرماد این عذاب سخت، یا در اونجا میفرماید بشارت بده به مؤمن ولی نقطه مقابلش لا یؤمنون بالآخره، اگر کسی باورش نسبت به قیامت سوس شد، عملی که باید در این راستا انجام بده این عمل هم سوس میشه. یعنی نتیجه ایمان که باید به عمل بکشونه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، هم یعملون هم صالحات. اگر ایمان بخواد به عمل کشیده بشه باید باور قیامت قوی بشه، باید ترس از قیامت قوی بشه، باید ایمان قیامت رو تقویت کنیم. به همین جهته که قرآن کریم حتی از نظر کمیت، این بحث کیفیتی بود که میگه کسانی که ایمان به آخرت ندارن اینجوری میشن. چرا؟ چون اگه ایمان به قیامت نباشه ایمان به توحید رو لوس میکنه، ایمان به نبوت و معاد رو لوس میکنه. ولی از نظر کمیت هم اگر نگاه کنی، بیشترین آیه که در قرآن کریم از نظر تعداد نازل شده اول در خصوص معاده، بعد خداشناسی، هم کیفیت هم کمیت. یعنی میخواد بگه آقا یاد قیامت. یکی از بزرگان در محضرش بودیم، مرد خدا بود، صحبت بعضی اشتباهات بعضیا بود، بعضی تخلفات بعضیا بود که آقا آخه چطور بعضیا جرأت میکنن این گناهان رو انجام بدن. حالا صحبت 3000 میلیارد تومان نبودا، این گناهانی که مثلا حالا چطور بعضیا جرأت میکنن این گناهان رو بکنن. ایشون برگشت گفت یقین کردن قیامت نیست، چون اگه احتمالم بدن قیامت هست باید بترسن. حرف خیلی عظیما آقایون خانما، حرف خیلی عظیما. یقین کردن که قیامت نیست، چون اگر احتمالم بدن قیامت هست باید بترسن. آدم وقتی یه امری رو احتمال عقلایی بده یه مقدار، آقا بنده تو پمپ بنزین دارم بنزین میزنم با اتومبیلمو، 60 تا بیشتر جا نمیگیره، اون کارگر پمپ بنزین به من میگه جایگاه بعدی خرابه، یه باک با خودت بردار تو ماشینش اضافه تا جایگاه بعدی برسی تو بیابونای کویری نمونی. یکی دیگه میخنده میگه داره سر به سر میذاره، یکی دیگه نه آقا جدیه. من بالاخره به تردید میفتم، یقین ندارم که واقعا جایگاه بعدی خراب بنزین نیست، اما همین تردید به من میگه خب آقا احتیاطاً یه باک بنزین بردارم، یه 20 لیتری تو ماشین بذارم تو رانمونم. این همه انبیا اومدن گفتن و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این همه امامان فریاد زدن آقا فردای قیامت مو از ماست میکشن، این همه فریاد زدن برای ما اصلا برای آخرت خلق شدیم نه برای دنیا. خلقتم للبقاء لا للفنا ولکن من دار الى دار تنتقلون الدنیا دار و ممر والعقبا دار و مقر خذوا من ممرکم لمقرکم. صبح تا شب برای دنیا، انگار قیامتی مطرح نیست، انگار صحنه دیگه مطرح نیست، انگار جواب دادن و یوم الفصلی مطرح نیست، یوم الفصل یوم الحساب، فصلی که کاملا جدا میکنه، یا برو تو رو تو این حریم راه نمیدن. یوم الحساب مو از ماست میکشن و حساب میکنن. این همه پیغمبران داد زدن، من صبح تا شب به فکر شکر، صبح تا شب به فکر شهوت، صبح تا شب به فکر اضافه های صفر پول پسندازم بیشتر شدن. پس انبیا برای چی اومدن؟ این همه بزرگان دین در طول تاریخ خون دل برای چی خوردن؟ که تازه اگه دینم مطرح میشه نگرش ما به دین این باشه، دین به درد دنیای ما چقدر میخوره؟ من نمیگم دین به درد دنیا نمیخوره، به همین جهت من حتی تو این زمینه از 10-12 سال قبل یه کتاب نوشتم کارایی دین در دنیا. نه دین به درد دنیا میخوره، ولی ما دین رو فقط برای دنیا میخوایم، ما اصلا دنیا رو برای آخرت میخوایم، ما دنیا رو هم برای آخرت باید بخوایم. لذا قرآن کریم اومده چی میگه؟ میگه ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا علیما. وقتی آخرت رو فراموش کنن، پس باید ببینیم چه چیزایی ما رو بیاد آخرت میندازه. این باور از قیامت رو در دل ما باید شدید کنه و این توجه رو در ما حساس کنه. وقت عجیب قرآن ببینید بعد از این دعایه چی میگه. دعایه رو یه بار دیگه با هم میخونیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا علیما. آیه سوم و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر. عجیبه. و کان الانسان عجولا. عجیبه، خوب دقت کنید. میگه یدعو میخواد، دعا خواستنه، گاهی خواستن لفظیه، میگم آقا او آبو به من بدید، این دعای لفظیه. گاهی میخوام پا میشم میرم آب از اونجا بردارم، یه حرکت من، خودش اینو دعاست، خواسته است. و یدعو الانسانو میخواد، دنبالش میره، درخواست میکنه، طلب داره، میطلبد انسان. به شر دعاهو بالخیر، شر را همون گونه که میخواد خیر را. یعنی چی؟ و یدعو الانسانو، حالا اینو من اشاره میکنم بحثش میفته جلسه بعد انشاءالله، و میخواند و میخواهد و میطلبد و دنبالش میره، طالب میشه انسان شر را دعاهو بالخیر، همون گونه که طلب داره، خواسته داره، مطالبه میکنه، دنبالش میره خیرات را. و کان الانسان عجولا، یعنی چون انسان عجوله این کارو میکنه. یعنی چی؟ دقت کنید، این که انسان خیر رو میخواد یه خصیصه ذاتیست دیگه. انسان یه چیزایی را که الان مثلا بگن آقا فلان چیز به نفع شماست، میگه میخوام. فلان کار این فایده رو داره، میگه پس بذار انجام بدم. انسان ذاتن خواهان خوبی ها، خوشی ها، خیرات و ارزش ها برای خودش. حالا چرا شر رو میخواد؟ همونجور چون شر رو نباید بخواد. انسان اگر بگیم نفع طلب است، ضرر گریز، حرف درستیه. یعنی انسان به اقتضای ذات انسانی نفع طلب است، ضرر گریز، خیرخواه است، شر گریز. پس چرا قرآن میگه شر را میخواهد همون گونه که خیر را میخواهد؟ چون بعدش گفته کان الانسان عجولا. این عجولا فقط اشاره بکنم، ادامه بحثش جلسه بعد انشاءالله. یعنی وقتی که عجول به این معنی عاجل با الف، عاجل با عین. یکی از علمای بزرگ شیعه الانم زنده است، لبنانی، مرد خیلی وارسته است، در قم زندگی میکنه، کتابای فارسی هم زیاد داره، مرد خدمتگزاری است برای شیعه. ایشون نقل میکرد که بعضی از شیعه های لبنان شوخی میکنن، میگن میدونید چرا ظهور امام زمان عقب افتاده؟ به خاطر اینکه ایرانی ها وقتی صلوات میفرستن بعد میگن و عجل فرجهم. عجل با الف یعنی تأخیر. عجل میگه شما همش میگید و عجل فرجهم، یعنی دعاتون اینه که حالا عقب بیفته. عاجل با الف آینده دور رو میگن، عاجل با عین همین جلو پیش چشم رو میگن. هرچه فهم بالاتر باشد، درک عمیق‌تر باشد، آینده نگرتر میشویم یا دم دستی ها رو فعلا میگیریم. آینده نگر مثلا یک کودک دبستانی الان رو میبینه، ولی پدر مادر دانشگاهش رو میبینه. انسان اگر درک داشت، ایمان به آخرت، یعنی عجله عاجل رو نبینه، عاجل رو ببینه. همون گونه که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید الا ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذ نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها اذ اشتغل الناس به عاجلها. چقدر نهج البلاغه زیبا. الا ان اولیاء الله، هان هان بدانید، الا ان اولیاء الله، میدونید کی اولیای الهی هن؟ هم الذین نظروا الى باطن الدنیا. میگه این ظاهر دنیا مال شما، این زرق و برقا مال شما، این پول و میز و شکم و شهوت ها مال شما، ما یه چیزایی بالاتر از اینا دیدیم. بلا تشبیه، مثل این که چهار تا بچه رو توی دبستان سرگرم میکنن، یه چرخ فلکی یا یه سرسره یا یه تابی، و اما یکی میگه آقا جون اینا مال شما، من کلاس رو میخوام. ممکنه بعد بگه دیوونه، سرسره به قشنگی، به این شیبه، به این ملایمی تا حالا ما ندیده بود، بیا سر بخور، کلاس چیه؟ الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا. اونا حقایق اونور دنیا رو میبینن. اذا نظر الناس الى ظاهرها، وقتی مردم همین زرق و برقهای ظاهری دلشون رو برده، و اشتغلوا به عاجلها، مشغله اونها، کارشون، اعمالشون برای آینده دوره، اذا اشتغل الناس به عاجلها، وقتی همین مرحله فعلی. کان الانسان عجولا، انسان اگر تربیت نشود دم دستی ها سرگرمش میکنه، دم دستی ها سرگرمش میکنه، لذا با آینده توجه نمیکنه. کسی که دم دستی رو بگیره آینده رو نبیره میشه شر، لذا شرخوا میشه، با حال این که باید خیرخوا میشد. حالا این یعنی چی؟ وقت اجازه نمیده، عمری باشه، یعنی باید انسان شناسی قرآن اینجا مطرح میشه. مگه انسان فی حد ذاته فطرت الهی ندارد؟ پس چرا انسان عجوله؟ این عجله از کجاست نشأت میگیره که عاجل را نمیبیند، عاجل را میبیند؟ این چه نوع انسان شناسی داره قرآن و چه رابطه‌ای مربی با این انسان باید داشته باشه تا انسان را متوجه این ارزش ها بکنه که ایمانش به اون عالی ترین حد برسه، عمل صالح اون ایمان پیدا بشه، اجر کبیر فراهم بشه؟ اینو اجازه بدید دیگه بگذاریم برای جلسه بعد. خب شام ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است یه نمونه بارز و آشکاری که در این رابطه در زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها ما میتونیم داشته باشیم. خب امامان حسابشون جداست. ما اجازه بدید تو اون وادی الان من چیزی نگم. امامزاده ها همه در یه سطح هم؟ نه. یه امامزاده حضرت عبدالعظیم حسنیه. چه مقامی داره. حتی فرمودن زیارت او مثل این که زیارت کربلا رفته باشید. چیه بحثش مثلا؟ یه امامزاده حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم. امام که نیست. امامزاده است. ولی امام دستشون. چهار امام بلکه بگیم پنج امامی که تو را دیده ان دست علمگیر تو بوسیده. چه مقامی این امامزاده داره؟ دیگه دهان خیلی بزرگتر از منم بیچاره تا بتونه در موردش چیزی بگه. در بین دختر خانم ها تو امامزاده ها حضرت زینب سلام الله علیها که حساب خاصی داره که امام سجاد امام زمانش بهش میگه شما عالمه غیر معلمه و محدثه ای، اون مقاماتی که میدونید که حساب خاصی داره. یکی از این بزرگواران در بین امامزاده ها حضرت معصومه سلام الله علیها است. مقامی داره حضرت معصومه که امام رضا علیه السلام قبل از تبعیدشون به خراسان در مدینه مراجعات فقهی و دینی خانمها را ارجاع می دادن به حضرت معصومه. روایت داره. حساب خاصی داره. بسیاری از بزرگان که در مخصوصاً مسائل معنوی و سیر و سلوک صحیح عرفانی دچار معضلاتی شده اند و متوسل به امام رضا علیه السلام شدن، امام رضا ارجاع داده به حضرت معصومه. حتی در عالم رؤیا و در عالم مکاشفه کارها میکنه حضرت معصومه. حالا کسانی که از این حضرت معصومه بهره ها بردن، کسانی هم که در کنار حضرت معصومه شد هیچ بهره ای نبردن بلکه باعث اذیت ایشون هم شدن. خب همین مردم تو مدینه یکی میاد از حضرت معصومه استفاده میکنه، یه ادم چی شد که ایشون در این سن کم جوانی با فشار بسیار شدید از دنیا رفته. خب وقتی که امام رضا علیه السلام رو تبعید کردن به خراسان، ایشون با عده حرکت کردن بیان از طریق ساوه برای حرکت به سوی مشهد برن. خب عمال حکومت مأمون دستور داد درگیری درست کردن. بسیاری از سادات از مردهای همراه کاروان حضرت معصومه رو جلو چشمشون در درگیری کشتن. شون بیمار شدن، آزرده شدن، مدتی در ساوه بستری بودن. عده‌ای از برجستگان از شیعیان قم مطلع شدن، یک کاروانی رو موکبی رو فراهم کردن، رفتن ساوه، از ایشون درخواست کردن شما به قم تشبیارید. با اکرام و با تجلیل هرچه بیشتریشون وارد قم کردن. همین جایی که الان حرم مطهره ایشونه، باقی یکی از شیعیان بود به ایشون برگزار کرد. ایشون حدود 17 روز اگه اشتباه نکنم تو ذهنم بستری بودن در قم و از دنیا رفتن که اینجا دفن شدن. حالا چه آثاری داشتن، ولی باید گفت که نمیخوام شام ولادت و در آستانه ولادت امام رضام هستیم ذکر مصیبت کنم، ولی فقط میخوام یه درد دل کنم بگم بی بی جون حضرت معصومه قدر شما رو ندونستن، اطرافیانتون رو کشتن، شما بیمار شدید، آزرده شدید، ولی یه عده شیعه اومدن با احترام شما رو وارد قم کردن 17 روز. حتی داریم که برخی از سران شیعه سه حلقه دور این باغ و این اتاقی که حضرت معصومه توش بود خانم ها رو گذاشته بودن. بعد از سه حلقه خانم ها آقایون بودن، یعنی حضرت معصومه کاری داشتن به حلقه اول خانم ها بگن، حلقه اول خانم ها به حلقه دوم بگن، حلقه دوم به حلقه سوم، اونا به آقایون بگن. یعنی دختر امام است، حساب خاصی داره، او از فرزندان پیغمبر و حضرت زهرا و امیر. با این احترام وقتی هم که از دنیا رفتن، خانم ها مردها نباد نزدیک بیان، با چه عظمتی ایشون رو خواستن دفن کنن. میگن تمام قوم حرکت کرد، اونقدر گل به جنازه حضرت معصومه و تابوتش ریختن، اونقدر گل روی قبرش ریختن. ولی یک امامزاده هم داشتیم که وقتی عصر 11 اومد کنار گودال قتلگاه، با تازیانه او رو از کنار بدن برادرش جدا کرد. یه امامزاده هم داشتیم، حضرت سکینه خردسال، وقت بدن بی سر پدر رو در آغوش گرفته بود، با تازیانه از بدن پدر جداش کرده. صلی الله علیک یا مولا، یا بقیت الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشبال عند الله. جلسه اول اجازه بخوام عرض ادبی به امام عصر بکنیم و از ایشون بخوام که انشاءالله به جلسه ما عنایتی بفرماید. السلام علی یا معزالمؤمنین المستضعفین. السلام علیک یا مذل الکافرین متکبرین. السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لک فی الولای و اشهد ان لک الامام غولا وفلا وانت تملأ الأرض رزلا وأغلا بعد ما ملأت ظلما وجمرا. فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وعظامك وأنجز لك ما وعدك وأبسط من غير فرهم زنين يا رب فرهم زنين يا رب. مجلس بی صفا را مجلس صفا ندارد، بی یار مجلس را برهم زنی یاران. این بزم بی صفا را مجلس صفا نداره، بیار مجلس رو آقا جون. تا کی مجلس ما بی شما؟ اللهم کن لولیکل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذا الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائلا. Oh, اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب النمون يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الملوك سمت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا قاضي المحمى إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المزدر المستنيس يا مجيب دعوة مضطرين يا جليس ذاكرين يا نيس الباكين يا غاية أمال يا دائم الفضل على البرية يا دائم الفضل على البرية يا باسس اليدين من العطية يا صاحب المواهب صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا زلال في هذا المجيء نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهب بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إذا دعا ويكفي الزول أما يجيب مزدر إزادا ويجب السر أما يجيب مزدر إزادا ويجب السر أما يجيب مزدر إزادا ويجب السر أما يجيب المزدر إزادا ويجب الزود إلهي يا حميد بهد محمد يا علي بهد علي يا فاطر بهد فاطمة يا محسن بهد الحسن يا قديم الإنسان بهد الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل لبنيك الفرح أجل لبنيك الفرح
واجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اجعل بهم بامورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. خدایا به حق امیر المؤمنین قسمت می دهیم، حوائج مشروعی این جمع را بفرما. مریض ها من منظورین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات و زبی حقوق من ببخش و بیامرز. جوان ها من در پناه امام زمان یاری بفرما. به نبی و آله.